سهامداران عزیز است، سهامداران عزیز، شما بر مبنای نمیدونم درگیری فلان کشور با فلان کشور نماد فلان سهم رو انتخاب نکردید، نخریدید که امروز با اون اتفاق بخواین خارج بشین. الان بازار در وضعیت، از حوزه صنایع عرض میکنم، در یه سری از نمادها پی بر ای ها رسیده به زیر 5، زیر 4. چرا به راحتی آتیش زده میشه به در واقع مال خودتون؟ در این بازار، بازار شما در پیامکیتون هم بود واژه بلند مدت. بلند مدت نمیخوایم، میان مدت هم نمیخوایم، ولی یک شرکتی که مثلا در طول 30 سال 40 سال در واقع فعالیت میکنه، نمیشه بهش نگاه 2 روزه 3 روزه 1 هفته 10 روزه گذاشت.
درسته،
نواسنگیری خیلی خوبه، ولی نه با تمام پورتفو. 20% پورتفو هم به دی تریدینگ ممکن اختصاص داده بشه، ولی 60-70% اسکلت پورتفو و سرمایه‌گذاری هر کسی، اون اصول سرمایه‌گذاری رو باید، من به سهامداران توصیه میکنم رعایت کنن، دید بلند مدت داشته باشن، با مازادشون سرمایه‌گذاری بکنن، به شایعات تن در ندهن. اگر خودشون وقت و زمان کافی رو ندارن، از ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم استفاده کنن. دوست. به اشتباه جا افتاده های پورشفی عزیز که هر کی سمت سرمایه‌گذاری غیر مستقیم میره، یعنی بلد نیست، اینجوری نیست. ما سوار اسنپ بشیم، خودمون ماشین داریم، رانندگی بلدیم، مسیر رو میشناسیم، ولی از تاکسی استفاده میکنیم، این به منزلی این نیست. بازار سرمایه هم اینه، شاید زمان کافی نداشته باشین، شاید کارتون نیست که ترس کنین. ابزارهای سرمایه‌گذاری غیر مستقیم در قالب در واقع صندوق‌ها، سبدگردان‌ها، الان ابزارها تنوع پیدا کردن. من خواهشم اینه که به در واقع اصول علمی که در همه حوزه ها عزیزان میپردازن، به این حوزه هم یه همچین نگاه کنن و زیاد درگیر خبر بیس نبشن. من روزایی که بازار خراب میشه اصلا کامپیوتر رو روشن نمی کنم. بلند میشم میرم یه کار دیگه میکنم. واقعا بازار، بازار نیست که هر لحظه، خب اینجا تکنولوژی سوار، شما با یه گوشی در دستتون انگشتتون میچرخونین، بلافاصله میتونین میلیارد ها تومن معامله کنین، ولی به این معنی نیست که این کار بکنین. ابزار سرعتش بالاست، باید مراقبت بشه و سرمایه گذاری رو به معنای واقعی ازش استفاده کنین.
آقای وکیلی، متاسفانه ما توی این سالها با یه تعداد از کانال ها یا گروه هایی در فضاهای مختلف، فضاهای مجازی روبرو هستیم، عزیزانی که به هر حال حالا ناآگاه هستن یا مطلع نیستن یا نگرانن از سرمایه‌ای که بردن بر بازار سرمایه، گرفتار این کانال ها و گروه ها میشن، به هر حال کسانی که به دنبال این هستن که به هر حال یه سهمی رو بالا بیارن، یه سهمی رو پایین بیارن و اینها، با اونها چیکار باید کرد؟ چون با وجود همه تاکیدات و افتخیزها و ضررهایی که خیلی از عزیزان در تاثیرپذیری از این اخبار نامناسب دیدن، باز هم به هر حال یا غافلگیر میشن یا به هر حال باز هم اون نگرانی که شما فرمودید برای اینکه سرمایه دستن، اون چه کار باید بکنن که در اون دام نیفتن؟
ببینین، اولا که با تکنولوژی نمیشه جنگید. تمامی اقدامات سلبی ببند، فیلتر کن، حذف کن، اینا هیچ کدوم از اینا جواب نداده، من نخواهد داد.
بله.
رسانه عوض شده، ما از مس، در واقع رسانه از مس مدیا عبور کردیم. الان عرض کردم هر کسی با گوشی خودش، فرد رسانه ها اومدن مطرح شدن. من مسئولیت مستقیم این کار رو متوجه شما میدونم، شما به عنوان نماد رسانه.
بله.
اونقدر باید برنامه های تحلیلی بذارین که سواد رسانه ای مردم بره بالا. الان عصر انفجار اطلاعات و عصر دیتا است. دیتا ها وجود دارن، شبکه های اجتماعی جزوی لاینفک زندگی ما هستن. ما دیگه بدون گوشی موبایلمون نمیتونیم زندگی کنیم.
بله.
ولی راهکارش اینه که با برنامه های تبیینی سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم که خود عزیزان رسانه ولید و معتبر رو از رسانه فیک در واقع تمیز بدن و بتونن اخبار خوب و معتبر رو از منابع معتبر بگیرن. این تنها راهکاری است که میتونم بگم.
سپاسگزارم از شما جناب آقای سیاوش وکیلی، معاون اجرایی قانون نهادهای سرمایه گذاری ایران، که با ما همراه بودید در برنامه گفتگوی اقتصادی امروز با موضوع بررسی چالش های بازار سرمایه. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم که تا این لحظه با ما همراه بودید و گفتگوی اقتصادی امروز رو هم دنبال کردید. آقای علیرضا کدیور تماس تلفنیمون قطع شد، گفتیم که برمیگردن متاسفانه. آقای کدیور روی خط تلفن برنامه هستن. آقای کدیور؟
بله من در خدمتتونم.
ما چون دیگه وقت تمام شد از این فرصت هم استفاده میکنم، از حضور شما روی خط تلفنی برنامه هم سپاسگزارم. جناب علیرضا کدیور کارشناس اقتصادی و کارشناس بازار سرمایه، با شما خدافظی میکنم.
ممنون از شما، منم عذرخواهی میکنم بابت اینکه تماسمون قطع شد و ممنون از شما و از شنوندگان عزیزم، خدافظی.
سپاسگزارم به اتفاق شما و جناب آقای وکیلی با شنوندگان عزیز و همراه برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو خداحافظی میکنم. خدا نگهدار همیشه.
تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. عصرتون بخیر دوستان عزیز، شنونده از پخش رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم در بخش دوم برنامه‌های امروز. در ایام پر افتخار هفته پدافند غیر عامل به سر می‌بریم، گرامی می‌داریم این ایام رو و به همه پرتلاشان در این عرصه خدا قوت می‌گیم.
به نام خدا. تحریم واژه‌ایه که برای ما ایرانی‌ها خیلی آشناست و این تنها یکی از روش‌های تهاجم اقتصادی هستش که علیه مردم ما به کار گرفته شده. البته ایده تحریم خیلی هم ایده جدیدی نیست، بلکه در طول تاریخ نمونه‌های زیادی از اون وجود داشته، مثل تحریم فروش کالا به آتنی‌ها توسط شبه جزیره جنوبی یونان در 432 سال قبل از میلاد، یا تحریم مسلمانان در شعب ابی طالب در زمان صدر اسلام، و یا اعمال تحریم آمریکا علیه کشورهای کمونیست به بهانه مقابله با تروریسم در دوران بعد از جنگ جهانی دوم. از طرف دیگه برای مقابله با تهاجم اقتصادی هم تجربیات موفقی در طول تاریخ ثبت شده، مثل فتوای شیخ الشریعه اصفهانی درباره ممنوعیت خرید کالای خارجی در بیش از 100 سال پیش، یا فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی که منجر به لغو امتیاز استعماری انحصار فروش تنباکو توسط انگلیس شد، و یا حرکتی که توسط گاندی رهبر فقید هندوستان بر علیه سلطه انگلیس شکل گرفت و با پوشیدن کرباس هندی پارچه فاستونی انگلیسی رو از گردونه خارج کرد. و اما ایران عزیز ما یکی از مهمترین اهداف تهاجم اقتصادی در کل تاریخ بشر بوده و هست، مثل تحریم نفت ایران توسط آمریکا و انگلیس پس از ملی شدن صنعت نفت برای فشار آوردن به دولت مصدق. انقلاب اسلامی مردم ایران هم که به پیروزی رسید، دشمنی‌ها شروع شد. ترورهای کور، کودتا، نفوذ، تفرقه افکنی، راه اندازی جنگ‌های قومی و اندکی بعد تحمیل جنگ تمام عیار 8 ساله همراه با تحریم اقتصادی. هدف زمینگیر کردن انقلاب بود، اما نتیجه جور دیگه ای رقم خورد. جنگ نظامی علیه مردم ایران جواب نداد. جنگ به پایان رسید، اما استکبار دست از سر ما بر نداشت. فقط ماهیت تهدیدها علیه ایران تغییر کرد و در تمام این سالها با رویکردهای بروز شونده و با تمام توان دائما مشغول دردسر آفرینی برای ما بوده و هستند. از جمله اینکه تحریم‌های آمریکا هر روز بیشتر و بیشتر شد تا اینکه در سال 2012 به اوج خودش رسید. جیمز ریکاردز، مشاور کاخ سفید در امور جنگ ارضی، در سال 2012 به جدیدترین و سخت‌ترین تحریم اقتصادی ایران در طول تاریخ، یعنی تحریم بانک مرکزی، اشاره می‌کنه و میگه بهترین راه بی‌ثبات‌سازی استفاده از افزایش تورم است. تغییر رژیم اسم همین بازی است که در ایران در حال اجراست. این یک جنگ مالی است که از سال 2009 علیه ایران شروع کردیم و نتیجه آن را می‌بینیم. مایک پومپئو، وزیر امور خارجه دولت ترامپ، در اولین سخنرانی سیاست خارجیش در سال 2018 میگه فشار مالی بی سابقه در قالب شدیدترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران اعمال خواهد شد. و دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا، در سخنرانی سازمان مللش در سال 2018 علیه ایران میگه که تحریم‌های بیشتری روز 5 نوامبر وضع خواهد شد و ادامه هم پیدا خواهد کرد. ما با کشورهایی که نفت ایران را وارد می‌کنند مذاکره می‌کنیم تا واردات خود را به شکل قابل ملاحظه‌ای کاهش دهند. شاید گفته بشه که بایدن با ترامپ فرق می‌کنه، اما حقیقت اینه که اصل تحریم‌ها علیه مردم ایران در زمانی وضع شدن که بایدن نفر دوم دولت باراک اوباما بود. اما به غیر از آمریکا، ایران مورد تحریم‌های اتحادیه اروپا و شورای امنیت هم قرار گرفت. به طور مثال در 12 اوت 2010 اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه ایران را سخت‌تر کرد. این اتحادیه در این تاریخ ایجاد سرمایه‌گذاری مشترک در ایران در حوزه‌های نفت و گاز و صنایع وابسته به اون را ممنوع کرد. مطابق این تحریم، کشورهای عضو باید تأمین بیمه و بیمه اتکایی به دولت ایران را ممنوع کنن، واردات و صادرات تسلیحات و تجهیزاتی که میتونن در غنی‌سازی اورانیوم و یا کاربردهای دوگانه مورد استفاده قرار بگیرن با ایران ممنوع شد و فروش، عرضه یا انتقال تجهیزات انرژی و فناوری مورد استفاده ایران برای پالایش، میانسازی گاز طبیعی، اکتشاف و تولید مورد تحریم قرار گرفت. شورای امنیت هم در 4 دوره ایران را تحریم کرده. در سالهای 2006، 2007، 2008 و 2010. حالا با این شرایطی که ایران داره و مدام در مقام تحریم، تهدید و جنگ اقتصادی، چیکار باید کرد؟ دستامون رو بالا بگیریم و تسلیم بشیم؟ یا از خودمون دفاع کنیم و روز به روز به استحکام اقتصاد کشور اضافه کنیم؟ هدف اصلی توی جنگ اقتصادی مردم هستن. یعنی دشمن تلاش میکنه با هدف قرار دادن معیشت و سفره مردم علیه دولت نارضایتی ایجاد کنه و با بهره‌گیری از شیوه های عملیات روانی از طریق رسانه ها، خصوصا شبکه های اجتماعی، زمینه اعتراض، آشوب و درگیری میان مردم و حاکمیت رو فراهم کنه. نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در دولت ترامپ در 17 بهمن 1399 در مصاحبه‌ای میگه که تحریم‌ها اقتصاد ایران را ضعیف کرد تا جایی که مردم در خیابان‌ها علیه حکومت تظاهرات کردند. این همون چیزی بود که ما می‌خواستیم. طبیعیه که اگه اقتصاد یک کشور تضعیف بشه، هم توان ملیش آسیب می‌بینه و هم توان نظامی و سیاسیش کاهش پیدا می‌کنه. هدف نهایی این نوع جنگ تغییر حکومت و یا حداقل وادار کردن کشورها به مذاکره و یا تغییر سیاست‌ها و رفتاراشونه که از طریق تضعیف توانایی‌ها اتفاق می‌افته. امروزه ابزارهای جنگ اقتصادی بسیار پیچیده و متنوع‌تر شدند. در این نوع از جنگ عمدتاً با ابزارها و مؤلفه‌های قدرت اقتصادی به مؤلفه‌های اقتصادی حریف حمله‌ور می‌شوند. اما این یک جنگ ترکیبی یا هیبریدی است و سایر ابزارها مثل ابزارهای روانی، اطلاعاتی و جاسوسی، سایبری، دیپلماسی، کنوانسیون‌ها، قوانین بین‌المللی، نهادهای پولی، مالی و تجاری هم به کار گرفته میشن. ابزارها و ساختارهایی که آمریکایی‌ها به شکلی در اون نفوذ و تسلط دارن، مثل بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی یا ساختارهایی مثل FATF، عدم سهولت در دریافت ارز مبادلات به دلیل تحریم‌ها، عدم امکان تأمین ارز کافی برای واردات برخی کالاهای اساسی، ایجاد محدودیت در معاملات بین کشورها با ایران از نمونه‌های جنگ اقتصادی نوین هستند. در این جنگ جدید اقتصادی برای طراحی عملیات‌های جدید و البته ارزیابی حملات قبلی از اطلاعات و داده‌های شبکه‌های اجتماعی استفاده میشه. وقتی بستر شبکه اجتماعی در اختیار کشور متخاصم باشه، میتونه علایق، باورها، الگوی مصرف مردم و تحولات کشور هدف رو رصد و تحلیل کنه و با این اطلاعات گام‌های بعدی نبرد اقتصادی رو پیش ببره و در نهایت نتیجه اقداماتش رو با پایش دائمی یا دوره‌ای سطح رضایتمندی مردم کشور مورد هدف ارزیابی کنه. در کشورهای مختلف با توجه به انواع تهدیدهای غیرنظامی که در معرض اون قرار دارن، سازمانها یا وزارتخانه‌هایی برای مقابله با تهدیدات نوین از جمله تهدیدهای سایبری، زیستی، پرتوی، اقتصادی و غیره پیش بینی کردند. و اما در کشور ما به دلیل تهاجمات گسترده اقتصادی نیازه که در ابتدا برای شناخت این تهدیدات بروز شونده و بعد برای دفاع در مقابل اونها کار ویژه‌ای صورت بگیره. کاری که در کشور ما تحت عنوان پدافند اقتصادی در سازمان پدافند غیر عامل کشور انجام میگیره. به صورت خلاصه، پدافند غیر عامل یعنی دفاع غیر مسلحانه در مقابل تهدیدات نظامی و غیر نظامی دشمن و تهدید اقتصادی دقیقاً یکی از همین نوع تهدیداته. با این تعریف، پدافند اقتصادی به مجموعه اقدامات غیرنظامی گفته میشه که موجب افزایش توانایی شناخت و آشکارسازی، ارتقاء سطح مسئولیت و بازدارندگی، کاهش آسیب پذیری، تداوم تأمین با کیفیت و پایدار نیازهای اساسی و تسهیل مدیریت بحران در مقابل تهدیدهای اقتصادی دشمن میشه. در همین راستا از سال 1390 سازمان پدافند غیر عامل کشور درباره اعمال تحریم‌های جدید، وجود هیئت‌های اندیشه‌ورز و ساختارهای فعال در تحریم ایران همچون گروه اقدام ویژه، اوفک، وزارت خزانه‌داری آمریکا، بنیاد دفاع از دموکراسی، بنیاد هریتیج، مؤسسه رند و مؤسسه واشنگتن هشدارهای لازم رو به افکار عمومی و مسئولین کشور داده. اهداف پدافند اقتصادی در سطح راهبردی، دفاع، صیانت و حمایت از مردم و سفره و معیشت اونها در برابر جنگ اقتصادی دشمنه. در واقع تلاش میشه اثر تحریم دشمن از بین بره یا به حداقل برسه بدون اینکه لزوماً تحریم ها از بین رفته باشن. برای همین یک سری ارزش ها و اصول برای دفاع اقتصادی در قرارگاه پدافند اقتصادی تعریف شدن. ارزش هایی مثل استقلال اقتصادی و نفی وابستگی، عدالت اقتصادی، آزادی اقتصادی به معنی نقش‌آفرینی مردم در اقتصاد، اسلامی بودن، فرهنگ و مدیریت جهادی و پیشرفت محور بودن و اصولی شامل مردم محوری، دانش محوری، خودکفایی، درونزایی و در عین حال برونگرایی، انعطاف پذیری، تدبیر بلند مدت و تناسب با شرایط بومی. پیاده سازی این اصول و ارزش ها از طریق طراحی یک نظام پدافند اقتصادی صورت میگیره. نظامی که 13 حوزه اصلی رو شامل میشه. 1. حوزه مدیریت کلان اقتصادی. 2. حوزه ارزی، بانکی و پولی. 3. حوزه درآمدزایی دولت. 4. حوزه تأمین غذاهای اساسی. 5. حوزه دارو، غذا و تجهیزات پزشکی. 6. حوزه صنعت و تولید داخل. 7. حوزه علم و فناوری. 8. حوزه تجارت خارجی. 9. حوزه دیپلماسی اقتصادی. 10. حوزه حمل و نقل. 11. حوزه مفاسد اقتصادی. 12. حوزه انرژی. 13. حوزه فرهنگ. نمیشه و نباید همه مشکلات اقتصادی کشور رو ناشی از تحریم ها و فشار خارجی دونست. گاهی بعضی معضلات اقتصادی میتونن ناشی از تحلیل غلط وضعیت اقتصادی و تصمیمات نادرست مسئولین باشن. عدم شناسایی و رفع آسیب پذیری های اقتصادی، عدم باور و تلاش برای کاهش وابستگی کشور به نفت، تحلیل و برآورد اشتباه از توان دشمن، عملکرد عادی در شرایط جنگی، نفوذ مفسدین اقتصادی، واگذاری بخش‌های فعال دولتی مثل کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت اقتصادی، تحریم داخلی و عدم حمایت از تولید ملی و عدم نظارت بر کیفیت تولیدات داخلی نمونه‌هایی از مشکلات داخلی هستند که کشور را در مقابل حملات دشمن آسیب پذیرتر می‌کنند. از طرف دیگه مسائل فرهنگی و اجتماعی هم میتونن نقش عمده‌ای در وضعیت اقتصادی کشور بازی کنن. الگوی مصرف ناصحیح، نیازسازی و ایجاد تقاضای کاذب و غیر ضروری، ترویج فرهنگ اشرافیگری و مصرفگرایی، تمسخر و تحقیر فرهنگ‌هایی چون قناعت، صرفه‌جویی و مصرف کالای تولید داخل و در یک جمله تغییر زائقه اقتصادی مردم از طریق رسانه ها و شبکه‌های اجتماعی اقتصاد کشور را دچار مشکلات جدی و راه نفوذ را برای دشمن باز و بازتر می‌کنه.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal. In a few moments, I will sign a presidential memorandum to begin reinstating U.S. nuclear sanctions on the Iranian regime. We will be instituting the highest level of economic sanction.
امروز تجربه برجام و بدعهدی آمریکا و اروپا پیش روی ملت ماست و نشون داد که دشمنان بر روی تحریم ها به عنوان یک سلاح اقتصادی قدرتمند حساب باز کردند و به این راحتی ها حاضر به لغو تحریم ها نیستند، بلکه روز به روز به دنبال بهانه های جدیدتر برای افزایش فشار بر ملت ایران هستند. پس به جای دلبستن به آمریکا و چند کشور غربی، باید بر تعامل با کل کشورهای جهان، بهره‌گیری از فرصت‌های منطقه‌ای و ظرفیت‌های همسایگان و از همه مهمتر سرمایه‌گذاری روی دارایی‌ها و نقاط قوت ملی خودمون متمرکز بشیم تا بتونیم در مقابل تکانه‌ها و تهاجمات اقتصادی محکم و استوار بایستیم. به قول حاج قاسم،
من با تجربه میگم این را، میزان فرصتی که در بحران‌ها وجود دارد در خود فرصت‌ها نیست،
دارن در حال فرصتان
هست. اما شرطش اینه که نترسید و نترسید و نترسانید.
تحریم انتخاب ما نبوده و نیست و با اینکه ناگواره، ولی میتونه به عنوان یه فرصت در نظر گرفته بشه و استعدادها و توان داخلی رو شکوفا کنه. برای این کار ما در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند یک طرح جامع اقتصادی با رویکرد دفاعی هستیم که همه اهداف رو در بر بگیره. به عنوان مثال در وضعیت جنگ اقتصادی نباید شاهد تصمیم گیری های اقتضایی اقتصادی برای کشور باشیم، بلکه باید تصمیمات و سیاست ها به صورت همسو و همافزا اتخاذ بشن. همونطور که در همه جنگ ها قواعد و قوانین خاص جنگی وضع میشه، ما هم در شرایط جنگ اقتصادی نیازمند تسهیل قوانینی هستیم که با دادن اختیارات و آزادی عمل به دستگاه ها اونها رو در رفع موانع و مشکلات توانمند کنن. باید با تشدید نظارت ها و افزایش دقت ها با مفسدین اقتصادی و رانتخارها که به عنوان پیاده نظام دشمن در ناامید کردن ملت نقش ایفا می کنن مبارزه قاطعانه و غیر سیاسی صورت بگیره. با توجه به تشکیل قرارگاه جنگ اقتصادی در وزارت خزانه‌داری آمریکا و تمرکز بر روی حربه دلار، باید با تنوع بخشیدن به سبد ارزی و برقراری پیمان‌های پولی دو جانبه میزان اثرگذاری دلار رو کاهش بدیم. برای اقلام تحریمی مثل نفت باید تدابیر خاص اتخاذ بشه تا ضمن جلوگیری از خام فروشی نفت، بودجه کشور با کمترین وابستگی ممکن به فروش نفت طراحی و پیاده سازی بشه. باید بر تولید اقلام راهبردی تحریمی با استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان داخلی تمرکز بشه. باید کالاهای اساسی کشور به بهترین شکل تامین و طی یک سازوکار و سامانه عادلانه در کل جامعه توزیع بشن. باید ضمن تلاش برای ایجاد اشتغال در کشور، طرح‌های حمایتی ویژه‌ای برای سه دهک پایین جامعه که فشار اقتصادی بیشتری رو تحمل می‌کنن در دستور کار قرار بگیره. مفاهیم ارزشمندی همچون الگوی صحیح مصرف، سبک زندگی ایرانی اسلامی، دفاع اقتصادی و خرید کالای ایرانی باید به عنوان یک ارزش ملی تلقی و ترویج بشه. باید کالاهای خارجی خصوصا کالاهای لوکس و غیر ضروری به صورت آگاهانه و هوشمندانه توسط مردم و مسئولین تحریم بشن. و از همه مهمتر این که باید بدونیم و به هم یادآوری کنیم که هزینه مقاومت بسیار کمتر از هزینه تسلیمه. این رو میشه به وضوح از باج‌های عربستان سعودی به آمریکا متوجه شد. تأکید و اصرار مداوم سالهای اخیر رهبر انقلاب بر نظریه پردازی، تنظیم، معرفی و اجرای سیاست‌ها و ارزش‌های اقتصاد مقاومتی، ضرورت اتحاد مردم و مسئولین در جنگ اقتصادی و اهمیت دفاع اقتصادی رو نشون میده که امروز دیگه همه مردم متوجه اون شدن.
سوال‌های متمادی است دارن جنگ اقتصادی با ما می‌کنن. این رو به شدت رسوندن. امروز هم ادامه داره این جنگ اقتصادی. تحریم یکی از بخش‌های جنگ اقتصادی با ماست. ما به حمدالله شکست نخوردیم، به زانو در نیامدیم و غلبه کردیم، ولی مشکل انشاءالله بعد از این هم غلبه خواهیم کرد و از تحریم‌ها ابزاری انشاءالله برای شکوفایی خواهیم ساخت.
سازمان پدافند غیر عامل کشور.
خب دوستان عزیز شنونده، وقتتون بخیر باشه. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. بخش دوم برنامه های امروز رو میشنوید. تا ساعت 22 با شما خواهیم بود. لحظات عصرگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان گرامی از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم.